کسی که این اندیشه رو بیش از همه تقویت کرد و یک فلواقع صاحب مکتب شد، میتونم بگم لااقل اسلام سیاسی در واقعه کربلا با کتاب شهید جاوید شروع شد. کتاب شهید جاوید مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی قدم بزرگی در این زمینه بود. برای اولین بار اومد نکاتی رو گفت که خب توی کتاب قبلی پرداخته نشده بود و حرفش هم مبتنی بر سخنان علمای گذشته شیخ مفید و سید مرتضی بود. آمد ذکر کرد که اونها هم به همین فکر نگفتند که امام حسین از اول برای شهادت رفت، اینگونه که مثل روز براش روشن باشد که وقتی که از مدینه بیرون می‌رود این رفته است تا شهید بشود. صالحی نوشت نه، هیچ دلیلی برای مسئله نداریم، امام حسین نرفت که کشته شود، امام حسین برای بیعت نکردن با یزید از مدینه خارج شد و بعد قصد تشکیل حکومت داشت. وقتی کوفیان دعوتش کردند شرایط امام رو ازش پرسیدند، نوشت امام باید عامل به کتاب خدا و سنت رسول الله باشد، اهل عدالت باشد. خب اینها هم خودش در اون جمع بود و وقتی هم که ازش دعوت کردند او شرعا موظف است به دعوت عمل بکند و به اونجا برود. این کتاب جای خودش رو باز کرد، در حوزه ها موج ایجاد کرد، چندین کتاب علیهش نوشته شد. این نوشته شد شهید جاوید، عالم دیگری که الان از مراجع تقلید است نوشت شهید آگاه، یعنی تو گفتیم اون نمیدانست، من میگویم اون میدانست. همه اون روایاتو میاره که نخیر امام حسین از اول میدونسته که چه اتفاقاتی داره میفته و بحث علم غیب ائمه و علم لدنی ائمه مورد بحث و بررسی و بالا و پایین اونجا قرار گرفت. این کتاب بیشتر در حوزه ها بود. دومین شخصیتی که این دیدگاه رو فی‌الواقع در میان جوانان به خصوص ملموس کرد، همگانی کرد، دکتر علی شریعتی. چندین کتاب، نه یک کتاب، چندین کتاب نوشت که خود من هم بر سر سفره اون نشستم و همین کتاب هارم شب تا صبح فرصت نبود. اون زمان کتاب ممنوع بود، میشد دست ما باشه. من یادم از دبیرستان بودم اینها رو میخوندم و برخی جملاتش هم حفظ میکردم یا حفظم میشد. و بعد در اون زمانی رو خاطره تو پرانتز عرض بکنم، در مدرسه که دبیرستانی که من در شیراز میرفتم، رئیسش خدا رحمتش بکند درویش بود و گفته بود که همیشه باید سر صف نهج البلاغه خونده شود. بذار قرآن میخوندن، سرود شاهنشاهی هم مینواختن، بعدم نهج البلاغه ارشد مدرسه نهج البلاغه جواد فاضل میدادن دستش بخواند. من نهج البلاغه جواد فاضل رو میگرفتم و جملات علی شریعتی رو میخوندم. هیچ کم نمیپرسید از من که آقا اینها تو نهج البلاغه در مورد امام حسین چی نوشته شده. ولی یادمه این هم سال مثلا 55 54 54 3 این حدودها، این خاطره که من از جملات شریعتی، آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنها که ماندند کار زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند. خب این مانیفست انقلاب بود. نسل من اینو کامل جذب کرد. تشیع علوی، تشیع صفوی، شهادت پس از شهادت و دیگه حسین وارث آدم، 4-5 کتاب جدی بود، شد هویت ما. چرا انقلاب میکنیم؟ ما پیرو امام حسین هستیم، ما میخوایم نظام ظلم رو براندازیم. و شریعتی به دقت این رو فرموله کرد. بعد از صالح نجف آبادی شریعتی قدم دوم رو توی زمینه برداشت و اون کسی که این اندیشه رو عملی کرد مرحوم آیت الله خمینی بود. یعنی دقیقاً این ستا رو بذاریم کنار هم دیگه، صالح نجف آبادی، علی شریعتی، آیت الله خمینی، دقیقاً به معنای این که بعد سیاسی نهضت امام حسین بسیار برجسته شد، برجسته تر از همه ابعاد دیگرش. و الان تو ذهنیت تک تک من و شما مراجعه بکنیم بگن امام حسین چه کرد، میگیم قیام کرد تا نظام ظلم را براندازد، قیام کرد تا اقامه عدل بکند. اقامه عدل هم با شکلی که صالحی به خصوص تصویر کرده بود. بعدم آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه حکومت اسلامش اصلا شد غیر از این چیزی نمیشود. وقتی الان که هر کتابی رو شما بعد از این مراجعه کنید میبینید قیام حسینی تو این زمینه معنا کردن. خب اینم میشود رویکرد دوم. اما رویکرد سوم، رویکرد سوم که عنوان بسیار نامعنوس اسلام مدنی رو من براش انتخاب کردم و کمی تازگی دارد و اون میخوام اینو نکته رو بگم که آیا میتوان در این که سیاست بر فرهنگ تقدم دارد تردید کرد و قائل شد به این که نه، این فرهنگ است که بر سیاست تقدم دارد، نه سیاست بر فرهنگ. و اگر به تقدم فرهنگ بر سیاست قائل باشیم، اون وقت نهضت حسینی رو هم تو این زمینه می فهمیم. کاری که امام حسین کرد لزوماً و اولاً و به ذات کار سیاسی نبود. کار بزرگ او بالاتر از سیاست بود. سیاست می توانست یکی از فروع آن باشد، اما اصل آن نبود. و وقتی به کلمات امام حسین هم مراجعه کردم، حالا برخیشم اشاره می کنم، دیدم ایشون اینا رو فرموده، اما ما فقط اون بخش سیاسیش رو فهمیدیم، فقط اون بخش سیاسیش رو برجسته کردیم، فقط اون بخش سیاسیش رو ارائه کردیم، در حالی که سیدالشهدا نکته بالاتر از سیاست رو گفته. این عبارت برای من همیشه الهام بخش بوده. ما این عبارت از نهج البلاغه است، در کلمات امام حسین هم یافت میشه. پدر و پسرم فرق کلهم نور واحده، که حالا تو برخی روایات داریم، اینجا هم میشه ذکرش کرد. اما اونی که میشه عنوان قسمت گذاشت، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام، تا میرسد اینجا، ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. ما برای دنیاداری، برای زمامداری، برای مال اندوختن کاری نکردیم. هدف ما برگرداندن معالم دین به جای خودش است و اصلاح در بلاد مؤمنین است. معالم جمع معلم است، معلم نشانه راهنمایی است، علائم راهنمای رانندگی معالم طریق هستند. نهضت حسینی برای این بود که امویان و بعد از پیامبر، نه فقط قدرت سیاسی، بعد از پیامبر نشانه ها عوض شده بود، نشانه های دین، سنجه های دین عوض شده بود. کار امام حسین این بود که علائم دین را به جای خودش برگردان. میدونید علامت اگر عوض شود، شما میخواد مسافرت کنید، به جای این که بگه به شرق برید، علامت بگه به غرب برید، شما به مقصد نمیرسید. دینداری پس از پیامبر، دینداری منحرف شده بود، معیارها عوض شده بود. نهضت حسینی برای برگرداندن معیارها به جای خود است. سیاست خیلی کوچکتر از این کاری است که الان داریم بهش میرسیم. برگرداندن معیار به جای خودش، حالا سیاست به دست ما باشد، قدرت به دست ما باشد، خب اگر من نتوانم فرهنگ جامعه را عوض بکنم، صرف این که زمامدار عوض شود، چه تغییر در جامعه ایجاد میشود؟ یا چه تغییر در جامعه ایجاد شد؟ وقتی فرهنگ عوض نشده بود، صرفاً همانی که بود به شکل دیگری بروز کرد. لذا اگر بخواهیم ما بگیم مهمترین کار اسلام به دست گرفتن قدرت سیاسی است، این در یک نیم قرن حداقل در جامعه ما جاری شد و ماها باور کردیم که اگر قدرت سیاسی به دستمان باشد کن فیکون میکنیم و نکردیم. معلوم میشه اشکال تو همین بوده است که مسئله اساسی قدرت سیاسی نیست. ما قبل از قدرت سیاسی باید یک سری معیارها رو می دست به دست می آوردیم. همین معیاری که کار مثلا با رضایت مردم باید صورت بگیرد، نه با قیمومت بر مردم. این نکته نکته کوچکی نیست. می دونی چند دهه به خاطر این باید زجر بکشیم تا به همین نکته برسیم که اداره جامعه با رضایت و نه با قیمومت و ولایت. اگه این صورت نگیرد، سیاست هم بدن دست ما، ظاهرش عوض شده، باطنش عوض نشده. ما الان با این دید وقتی نهضت حسینی رو میخونیم، دیگه نهضت حسینی رو من انقلاب معنا نمی کنم. این که واژه قیام هم بخوایم به کار ببریم جای سوال دارد. امام حسین قیام کرد؟ کسی که میخواد قیام بکند زن و بچهش رو دستش میگیرد میبرد تو میدون جنگ؟ هیچ وقت از خودمون پرسیدیم اگر سیدالشهدا قصد قیام و شورش داشت، آیا معقول بود دست بچهای کوچکش رو، خانوادش رو، خانوما رو بگیره بگه شما هم همراه من بیاد بریم، میخوام بریم بجنگیم؟ معنا ندارد. امام حسین برای جنگ خارج نشده، برای شورش خارج نشده. بیعت زورکی میخوان بگیرن، حاضر نیست بیعت بکنه. برای که بیعت با ظالم نکنه از مدینه خارج میشه، میره مکه. بعد میشنوه که قرار است در خونی در خانه خدا ریخته شود برای که حریم خانه خدا را رعایت بکند، قبل از محرم شده احرام میشکند، بیرون میآید از مکه. چرا به سمت کوفه میرود؟ مردم کوفه دعوتش کردند. تو هیچ کدوم اینا قصه قیام نیست، تو هیچ کدوم اینا قصه شورش نیست. و از همه مهمتر، وقتی که قدر مردم کوفه و شهادت جناب مسلم بن عقیل به گوشش میرسد و راه رو بر او بستند، اجازه پیشروی رو بهش نمیدند، میگه بگذارید به جای، نه به کوفه میروم، نه به جایی که شما میخواید، به جای سوم میروم، به یمن میروم، دورتر از دورترین منطقه‌ای که اون زمان براش متصور بوده است. و نمیگذارند. کسی که میخواد بجنگد، کسی که میخواد شورش بکند، که نمیگه میرم به منطقه بی‌طرف. خب جالبه، همه این موارد بوده، اما من و شمای انقلابی اون زمان اینا رو ندیدیم. بعدم کسی که میخواد شورش بکند، انقلاب بکند، قیام بکند، اوست که باید جنگ رو شروع بکند. کجا امام حسین جنگ رو شروع کرد؟ این لشکر عمر ابن سعد بود، عبیدالله ابن زیاد بود، اینها بودن که شروع کردن. حسین دفاع کرد، مرد جوان مردانه ایستاد و گفت من این موازین منحرف شده است، من امام المسلمین هستم، اگر با تو بیعت بکنم، یعنی با همه این موازین انحرافی رو من تایید کردم، مردم باید بدانند که این موازین انحرافی است. و نکرد، جانش هم بر سر این گذاشت. و اگر من و شما بعد از 1400 سال افتخار میکنیم تو این مراسم شرکت بکنیم، برای تأیید این مرام است. مرام حسینی استقامت بر موازین اسلامی است، مرام حسینی استقامت و صبر بر موازین اخلاقی است. این است که میگن جان عالم به فدایت یا حسین. هر جا که قرار میگیریم افتخار میکنیم که پیرو حسین هستیم. ده به خاطر این که فرض بکنید فرزندانش اونجوری شهید شدن، ما نمیخوام از اونها استفاده بکنیم، ما میخوام بگیم این شیوه زیستن، این شیوه ارزش دارد. ما آقامون باید اینجوری باشد. افتخار میکنیم که به اینها اقتدا کرده ایم. اینا افتخار دارد انصافا. حالا ببینید کجا این که ما بگوییم ثواب دارد و بگرییم گناهانمان بخشیده میشود، یا این که ما امام حسین رو کردیم رهبر انقلاب و الگوی انقلاب، و یا این که بیان بگیم که اگر این مجالس برگزار می شود، اگر اولیاء دین این مقدار تأکید کردند که با محرم و سفر اسلام زنده نگاه داشته می شود، که من کاملا موافق هستم، به خاطر اینکه همیشه یادمون باشد معیارها ممکن است تغییر کند. معیار جاودانه ما اهل بیت ما پیامبر ما هستند، معیار جاودانه ما قرآن است. خب این معیارها اگر از جامعه حذف بشود، ما چیزی دیگه برای بودن، برای شدن نخواهیم داشت. این مجالس رو برگزار میکنیم تا به خودمون یادآوری بکنیم. ذکر حسین احیای اسلام است. ذکر حسین احیای موازین قرآن است. ان السنه قد امیتت و البدعه قد احیت. این دقیق خلاصه هدف حسینی است. سنت مرد، بدعت احیا شد. حالا این وقتی میخوایم به خودمون برگردیم، بدعت چیست که احیا شده؟ یزید بوزینه بازی میکنه. خب حالا فرض کنید یزید سگ بازی نکند، بوزینه بازی نکند، دیگه بدعت نیست؟ بله، این بدعت ها برای مردم عوام ملموس ترین حالت اینه که بگیم آقا رهبر جامعه سگ بازی میکند. اما اگر رهبر ظلم بکند، اصلا بالاتر از این بحث خود اسلام رو در نظر بگیریم، بگیم اسلام آمده بود، آیه رحمت بود، پیامبرش وارد مکه که شد، روزی که مکه رو فتح کرد داشتن میخوندن الیوم یوم الملحمه، فرمود الیوم یوم المرحمه، روز خشونت نیست، روز مرحمت هست. اینها میزان اسلام است. حالا ما تنزل میدیم یا تنزل دادیم به واسطه فهمهای قاصر خودمون، وقتی هم بدعت رو میخوایم بگیم، بدعت های بسیار ملموس. بدعت ایاکه و دما است. یک خون ناحق ریخته شود، عرش الهی به لرزه در می آید. اینا اگر کسی میبینیم که به راحتی در زندان زیر شکنجه آدم کشته می شود و کک کسی نمی گزد، اینا بدعت است. یکی یکی برگردیم ببینیم تأکید اولیای دین ما چی بوده؟ آبروی مؤمن را ریختن عرش خدا را به لرزه در می آورد. هر که با شما مخالف بود انگ جاسوس به او بزنید. آی پیغمبر چنین کرد، امام علی چنین کرد، امام علی با مخالفش چگونه رفتار کرد؟ اگر شما نتوانید موازین علوی را رعایت می کنید، غلط می کنید نام علی را بر خودتان بنهید. نام علی را بردن یعنی موازین نهج البلاغه و علی را رعایت کردن. اولین میزان علوی تحمل مخالف بود. اینا اگه نقضش کردیم چه بدعت. اگر در جامعه کوه دره فقر باشد، نتیجه کوه های ثروت است. در جامعه که خط فقر به حدی رسیده است که بیشتر مردم توان نان شب بچه هاشون را ندارند، اینا بدعت هست. وقت جامعه ای که روی نفت خوابیده باشد. اشتباه میکنید اگر پول بیت المال رو خارج از این کشور مصرف میکنید. موظفید که اول به حوائج مردم رسیدگی بکنید. اینکه توان پول ملی در عرض یک سال به یک سوم برسد، این سرقت از جیب ملت است. این ندانم کاری شماست. اینکه در طول یک سال بیش از 4000 نفر به واسطه آلودگی پایتخت بمیرند، این نتیجه ندانمکاری سوء مدیریت شماست. چه چیزی از جان مردم مهمتر؟ خب اینا رو اگه بیایم ذکر بکنیم، دیدید بسیاری از مسائلش سیاسی هم نیست. جان مردم که بحث سیاسی نیست، پول مردم، پول ملی. آقا ریال چقدر بوده پارسال، امروز چقدر است؟ اینا مثاله بسیار ساده است که می شود ذکر کرد و به این نتیجه رسید که وقتی میگیم اسلام مدنی، معناش اینه که اسلام صرفا رابطه شخصی انسان و خدا نیست. علاوه بر آن اسلام تعالیم اجتماعی هم دارد، اما این تعالیم اجتماعی صرفا از زاویه قدرت سیاسی و حکومت نیست که اجرا می شود. اساتید ما وقتی به بحث زکات میرسیدن میگفتن از همین عاملین زکات حکومت اسلامی در میآید. خب عاملین زکات رو اگر مردم داوطلب ترسیم بکنیم، نه نیاز بحث حکومت است. در این حال این پول دست صندوقهای خیریه عمومی جمع میشود و توسط مردم هم هزینه میشود زیر هیئت امنای مردمی. ببینید میشود همه اینها رو مدنی انجام داد و لزوماً از توش قدرت سیاسی هم به در نیاورد. وقتی میگم اسلام مدنی، یعنی توجه به تعالیم اجتماعی اسلام، اما نه از طریق به دست گرفتن قدرت سیاسی. اگر قدرت هم به دست آمد هیچ اشکالی ندارد، مؤمنان هم حق دارند مثل دیگران در قدرت سهیم باشند، اما فکر نکنیم که تنها از طریق قدرت سیاسی میتوانیم جامعه را اصلاح بکنیم. قبل از سیاست باید فرهنگ اصلاح شده باشد و کاری که امام حسین به ما یاد میدهد این است که در تقدم اصلاح فرهنگی بر اصلاح سیاسی و تقدم اصلاح دینی بر اصلاح فرهنگی بر دیگر اجزای اسلام، اصلاح فرهنگی، اصلاح دینی یعنی همین معالم رو به جایش خودش برگردوندن و امام حسین انصافا این معالم رو به گونه بسیار زیبایی به دست خودش، به جای خودش برگردان. و ما در مجالس حسینی که شرکت میکنیم انتظار نداشته باشیم صرفا مقتل بخوانیم، حفظ بکنیم. امروز ما میدانیم اسم امام حسین چه بوده است و هر کدام از اهل بیت امام حسین چگونه به شهادت رسیدند، اما در کنار اینها این مجالس مهمتر از این داستان، داستان مقتل، اهدافی است که امام حسین به خاطر او جان شریف خودش رو در راه خدا داد و این که امام حسین جانش را فدا کرد، فدا کرد تا اسلام بماند. آن چیزی که از جان من و تو مهمتر است موازین اسلامی و اخلاقی است و اینها رو به نظرم نهضت حسینی یک نهضت دفاعی بوده است. من نه واژه انقلاب رو براش به کار بردم، نه واژه قیام رو به کار بردم. استقامت و صبر بر موازین دینی بوده است، نهضتی کاملا اخلاقی بوده است. در تمام موارد امام حسین و یارانش یک کار غیر اخلاقی انجام ندادن، در حالی که طرف مقابل تماما میبینیم نقض اخلاق کرده است. از آب بستن به روی خانواده که این رو حتی جوانمردی عرب هم اقتضایش نمی کند، من نمیدونم اینها چه بودند و چه کردند، تا بعد و بعد وعده نادرست دادن و همه موارد میبینیم جمع شده است تا این که شقاوت در یک سو و رحمت در سوی دیگر قرار بگیرد. این سه روی کرد به نظرم اگر ما رو به فکر فرو ببرد که تشیع میتواند مذهب گریه و عزا نباشد، تشیع میتواند مذهب امور فرابشری نباشد، در این حال به تعالیم ائمه کاملا احترام بگذارد و روح این تعالیم را در خودش متجلی کند و اون رو به دنیا معرفی بکند. لذا اگر می توانیم شیعه اصیل باشیم، مسلمان واقعی باشیم، به حقانیت ائمه خدا علیهم السلام باور داشته باشیم اما اونها را از سرشت متفاوتی ندانیم، دارای علم کسبی بدانیم، همه اینها را قائل باشیم، اما قائل باشیم که امام حسین برای احیای اسلام جان خودش را فدا کرد، این هیچ کدام از اون موارد رو تحت شعاع قرار نمیدهد. بحثم رو خلاصه کنم. اسلام سنتی از واقعه کربلا، از فاجعه‌ای که در کربلا توسط دشمنان اهل بیت، دشمنان اسلام آفریده شد، وسیله برای کفاره گناهان یافت. اسلام سیاسی عاملی برای انقلاب به دست آورد و اکنون اسلام مدنی به دنبال آن می باید باشد که نهضت امام حسین را عاملی برای احیای دین بیابد و دیگر در اینجا عزا و گریه صرفا طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. آن چیزی که موضوعیت دارد احیای دین است. احیای دین، احیای ارزش‌های اخلاقی موضوعیت دارد. همه این امور به سمت او طریقیت خواهند داشت. اون چیزی که این ایام منو به شدت به خودم برگردانده و مدت‌ها در حال تأمل درش هستم، با شما هم تو این مجلس برگزار بر در میان گذاشتم، این که نسل ما بیش از حد سیاسی بود، بیش از حد به سیاست توجه کرد، بیش از حد فکر میکرد با به دست گرفتن زمام امور سیاسی میتواند همه چیز را اصلاح کند. و اکنون هم ما بسیار سیاسی هستیم، بیش از آن چیزی که باید باشد. میباید ابعاد دیگر خودمون رو بیشتر تقویت کنیم و اون ابعاد فرهنگی است و در فهم اسلام هم توجه کنیم. میتوان اسلام رو غیر شخصی دید، مدنی یا اجتماعی دید، ولی لزوماً سیاسی به معنای حکومتداری هم ندید تا این تالیفاست ها هم برش بار باشد. حالا روی این نکته تأمل بفرمایید، ببینید این چقدر میتونه نتایج و فوایدی داشته باشد و اون وقت به این نکته برسیم. اینو فقط جرقش رو میزنم، جای دیگه زمان دیگه بهش بپردازیم. اگر تقدم سیاست بر فرهنگ باشد، آیا تقدم سیاست بر اخلاق هم مجاز خواهد بود؟ و اگر در جامعه تقدم سیاست بر اخلاق شد، یعنی مصالح سیاسی بر موازین اخلاقی پیشی گرفت، اون وقت فاجعه آفریده می شود. و به نظرم کاری که امام حسین کرد همین بود که هرگز اخلاق رو زیر پا نگذاشت. چیزی که من از اهل بیت به عنوان یک آموزه جاودانی آموختم و این خدمت شما عرض میکنم، این که در مکتب اهل بیت پیامبر هرگز هدف وسیله را توجیه نکرده است. هرگز امیرالمؤمنین سیدالشهدا و دیگر ائمه ما حقیقت را فدای مصلحت نکردند. هیچ مصلحتی بالاتر از بیان حقیقت نیست و به هیچ مصلحتی نمیتوان تن داد. و بحث من رو نوعاً در مصالح زودگذر سیاسی است. اون که میخواستم عرض کنم گفتم، البته همه این موارد مستندات دارد، من مستندات رو همه زدم و بحث لخت رو خدمت شما عرض کردم. فکر میکنم جلسه ما اون کشش رو داشته باشد که به حواشی و زوائد پرداخته نشود. خدایا دعا میکنیم و جلسه رو من ختم میکنم. خدایا تو را به قرآن و پیامبر قسم می دهیم که تا ما را نبخشیده ای از دنیا مبر. خدایا بر معرفت ما بیفزا. خدایا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدایا گناهان ما را بریز، آبروی ما را نریز. خدایا ثوابی از این مجلس به همه گذشتگان و بانیان این مجلس نثار بفرما. خدایا به همه زندانیان بیگناه اسیر ما هر چه زودتر لباس استخلاص آزادی بپوشان. خدایا عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. به نبی و آله صلوات.